ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون به 22 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه تحلیلی خبری در این روز سه‌شنبه دهم مهر ماه 1403 خورشیدی شما را همراهی خواهم کرد، روزی که برابر خواهد بود با اول ماه اکتبر سال 2024 میلادی. و در این روز حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شده است و واکنش ها به آن، و همچنین از روز سه‌شنبه اول اکتبر امروز ماه آگاهی رسانی جهانی در مورد سرطان پستان آغاز شد.
سرطان بله بیماری خطیری هست و باید از اون پیشگیری کرد، زود شناساییش کرد، اما با روش هایی که ما الان داریم بسیاری از سرطان ها تبدیل شدن به یک چیزی مثل دیابت یا فشار خون. خب اونا هم هیچ‌وقت خوب نمیشن، اونا هم همیشه همراه ما خواهند بود، اما درمان مختلفی وجود داره که از عوارض اون جلوگیری بکنه و به بیمار یک عمر تقریبا طبیعی بده.
اما عزیزان قبل از همه اینها بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها، و بشنویم اونها رو از همکارم شاهین بشیری که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو بر عهده داره.
با سلام. منابع فلسطینی گزارش دادند که بر اثر سقوط قطعات موشک‌های شلیک شده ایران بر فراز شهر فلسطینی نشین اریها در بخش اشغالی کرانه باختری، یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. فرماندار محلی این شهر اعلام کرد ترکش‌های پخش شده از موشک ایرانی باعث کشته شدن یک نفر شد. گفته می شود که این فرد اصالتاً اهل غزه بوده و ساکن اردوگاه جبالیا در این باری که بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد خطر ناشی از شلیک موشک‌های ایران فعلاً به پایان رسیده و شهروندان می توانند از پناهگاه‌ها خارج شوند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش نیز دقایقی بعد گفت این حمله جدی بود و تبعاتی خواهد داشت. وی همچنین گفت ارتش هنوز در حال ارزیابی این حمله است، اما هنوز گزارشی از تلفات دریافت نکرده. ایران شامگاه سه‌شنبه حدود 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد و سپاه پاسداران گفت در پاسخ به کشته شدن رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، دبیر کل حزب الله و معاون عملیات سپاه پاسداران این حمله را ترتیب داده است. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به ارتش آمریکا دستور داد تا به دفاع از اسرائیل برای ساقط کردن موشک‌های ایرانی کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن و کامالا هریس معاون رئیس جمهوری هر دو حمله ایران به اسرائیل را از اتاق وضعیت در کاخ سفید زیر نظر گرفتند. حمله موشکی پهپادی قبلی ایران به اسرائیل تحت عنوان عملیات وعده صادق در نیمه شب 25 فروردین 1403 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی حزب الله لبنان و حوثی‌ها صورت گرفت. آن هنگام نیز ایالات متحده و سایر متحدان غربی برای کمک به دفاع از اسرائیل به طور جدی وارد عمل شدند. ساعتی قبل از حملات موشکی ایران به سوی اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با همتای آمریکایی خود لوید آستین در مورد تهدید قریب الوقوع حمله موشکی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد. ساعتی پیش از این مکالمه یک مقام ارشد کاخ سفید به رسانه‌ها گفته بود آمریکا به نشانه‌هایی دست یافته که نشان می‌دهد ایران خود را برای حمله موشکی بالیستیک قریب الوقوع به اسرائیل آماده می کند. در همین حال دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل از مردم این کشور خواست در نزدیکی مناطق حفاظت شده بمانند. وی در بیانیه تلویزیونی گفت حمله موشکی ایران که ممکن است با برد وسیع صورت گیرد تحت نظر قرار دارد. تیم والز و جیمز دیوید ونس قرار است روز سه‌شنبه برای اولین و احتمالاً تنها مناظره معاونان رئیس جمهوری ایالات متحده با یکدیگر ملاقات کنند. مناظره‌ای که در نیویورک به میزبانی سی بی اس نیوز برگزار می‌شود به ونس سناتور جمهوری‌خواه و والز فرماندار دموکرات مینسوتا این فرصت را می‌دهد تا خود را معرفی کنند، از نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کنند و به روند مبارزات انتخاباتی ادامه دهند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم. ادامه می‌دیم با برنامه 22 رادیو فردا.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ارتش اسرائیل همچون همگی رسانه‌های داخلی می‌گوید ایران موشک‌های به سوی این کشور شلیک کرده و آژیر حمله هوایی در سرتاسر اسرائیل به صدا درآمده است. به مردم اسرائیل توصیه شده که در نزدیکی پناهگاه‌ها بمانند و اسرائیل پیش از این هشدار داده بود که حمله ایران عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اجازه بدید که همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام. خانم رام، به شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از شما چه خبره و چه چیز جدیدی برامون دارید که بگید.
با سلام و شب شما و مخاطبین بخیر باشه. ببینین، اول اجازه بدین چون مخاطبین ما در ایران هستن، با اظهاراتی که در ارتباط با ایران مقامات ارشد اسرائیلی در دقایق اخیر مطرح میکنن شروع بکنم. بعد از این 180 فروند موشک بالستیک زمین به زمینی که رژیم جمهوری اسلامی ایران امشب به سوی مرکز اسرائیل و نقاط دیگه پرتاب کرد، ورق بازی از نظر اسرائیل تاکید میکنن که به طور کامل و برای همیشه عوض شده. سخنگوی ارتش الان گفت که خوب گوش کنید، نیروی هوایی اسرائیل امشب در خاورمیانه اقدام و حمله خواهد کرد. آقای بصلیل سموتریچ وزیر دارایی، رهبر یکی از احزاب مهم، گفتش که ایران به خاطر کاری که امشب کرد سخت پشیمان خواهد شد. این دفعه مثل حمله 27 فروردین نیست. اویگدور لیبرمن، یکی از رهبران قدر اپوزیسیون، وقتی که هنوز موشک‌ها شلیک نشده بودن، در توییتش نوشت، در رسانه‌های اسرائیل گفتش که چرا دست رو دست هم گذاشتین، همین الان باید حملات بسیار سنگینی رو متوجه رژیم ایران بکنین. یک مقام بسیار ارشد اسرائیلی که احتمال داره از دفتر نخست وزیری باشه به رسانه‌ها اینطوری گفته، من ترجمه میکنم، میگه که آنچه که ایران تا حالا دیده، من یعنی منظورش از عملیات و ضرباتی که خورده، یک اپسیلون هست در مقایسه با واکنشی که اسرائیل امشب نسبت به این ضربه‌ای که به مردم اسرائیلش در هر حال انجام شد نشون خواهد داد. در مورد خود موشک‌ها بگم که گفتن که الان دیگه میتونن جمع‌بندی بکنن که این موج، اگر تنها بگیم یک موج اول بوده و فعلا در هر حال این موج 180 فروند موشک بوده، تنها فردی که کشته شده و کشتنش تایید شده یک مسلمان فلسطینی اهل غزه هست که در خانه دوستانش در شهر اریها یا جریکو، اریها در کرانه باختری زندگی میکرده که در نزدیکی مرز اردن هست. تعدادی اسرائیلی زخمی شدن، ولی همه این زخمی ها میگن که بر اثر دویدن و این فشار روحی روانی بود، چون باید بگم که امشب خانم الهه در اسرائیل، فردا در واقع شب روش هشنه هست، شب سال نو عبری هست و با سال نو عبری روش هشنه اعیاد سه هفته پاییزه اسرائیل و یهودیان شروع میشه. شب بسیار مهمی هست، مردم در خیابان‌ها بودن برای خرید، دقیقاً مثل شب عید نوروز ایرانی‌ها که این اتفاق رخ داد. ولی از ساعت بعد از ظهر که کمابیش دیگه معلوم بود که آمریکایی‌ها تاکید می‌کنن و نخست وزیر هم آمد گفتش که ایران نشانه‌هایی از آماده کردن سکوهای پرتاب موشکی رو از خودش بروز داده، خیابان‌ها تا حد زیادی میتونم بگم که خلوت بود. در مراکز شهرها هنوز یه مقداری اتوبوس‌ها کار میکردن، نیروهای امدادی آمبولانس ها رو تقریبا سر تمام چهارراه‌ها و خیابون‌های مختلف گذاشته بودند. به محض اینکه هر بار که آژیر این حملات موشکی به صدا در می اومد، نیروهای پلیس توی خیابون‌ها مرتب به مردم میگفتن بدوین برین به پارکینگ ساختمون‌ها، جاهایی که میتونین پناه بگیرین. یک همیاری و همدلی بسیار زیادی در بین خود مردم هم توی خیابون‌ها دیده میشد که من از نزدیک شاهدش بودم. حتی مردم جوانان یا بچه‌هایی رو که نوجوانانی رو که تنهایی بودن توی خیابون به طرفشون می‌رفتن و سعی می‌کردن که به اونها دلداری بدن، به اونها کمک برسونن. نیروهای امدادی بسیار بسیار زیاد بودن، ولی تأکید می‌کردن که فعلا آسیبی که وارد شده آنگونه که شبکه‌های اسرائیلی گفتن، اگر پایگاه نیروی هوایی اسرائیل رو در جنوب گویا ایران می‌خواسته یکی از اهدافش باشه، الان در گزارشگر نظامی روی شارون، گزارشگر نظامی شبکه کان رو که در همین لحظات اخیر گوش می‌دادم، گفتش که فعالیت نیروی هوایی اسرائیل اصلا آسیبی ندیده و کماکان تمام جنگنده‌های نیروی هوایی میتونن به کار خودشون ادامه بدن. و گفتن که یک مدرسه هم که البته خب مدرسه تعطیل شب عید در شهر گدرا، گفتن یک مدرسه آسیب جدی دیده، ولی در هر حال این آن چیزی است که روی هم رفته در ساعات اخیر اتفاق افتاده. صدای آژیرها در تل آویو در جایی که گوش دن بهش گفته میشه، یعنی در واقع 4 میلیون نفر از مردم اسرائیل در تل آویو و اون شهرکای اقماریش زندگی میکنن، صدای آژیرها در اونجا بسیار بلند بود و تنین این رهگیری ها بسیار زیاد بود، چون موشک های بالستیک رو در هوا و در بالای اتمسفر اینها شکار میکردن. صداهای بسیار شدید و میتونم بگم که بی سابقه ای داشت، و مخصوصا هم که در اون قسمت مرکز اسرائیل ساختمان ها بسیار بلند و تقریبا همه ساختمان های بسیار رفیع و مدرنی هستن، این رو مردم به خوبی احساس کرده بودن. خب یه قسمتی از ساختمون ها مردم اتاقای امنی دارن، به اونجا میرن، ولی خب یه قسمت زیادی از مردم هم همینطوری توی خیابونا، توی جاده ها، بزرگراه ها همینطوری کنار اتومبیلاشون نشسته بودن تا ببینن که بعد چیکار بکنن.
سپاسگزارم خانم رام، ممنونم که با 22 رادیو فردا همراهی کردید و ما رو در جریان اتفاقاتی که در اسرائیل پس از شلیک موشک های بالستیک ایران به این کشور رخ میده گذاشتید. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و ما اجازه بدید که یکسره به سراغ حسین آریان، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در بریتانیا بریم و از او بشنویم. آقای آریان، به شما هم سلام میکنیم، خوش آمدید به 22 رادیو فردا. ارتش اسرائیل گفته که 180 موشک به اسرائیل شلیک شده. ایران هم تایید کرده که 10 موشک بالستیک به این کشور شلیک کرده. اما آقای آریان، انتظار نمی رفت که چنین اقدامی انجام بشه. تقریبا قریب به اتفاق کارشناسان بر سر یک چیز اگر اتفاق نظر داشتن، این بود که ایران احتمالاً به چنین کاری دست نخواهد زد، چرا که اسرائیل به دنبال تلافی بدی برخواهد اومد. دیدگاه شما درباره این مسئله چه هست؟
با درود، این برداشت خود منم بوده، یعنی برداشت رایج این بوده که همینطور که گفتید جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد، برای اینکه یک بار از اون دکترین نظامیش عدول کرد و اون حمله ماه آوریل رو انجام داد که نتایجش واقعا اسفبار بود علیه اسرائیل. برای اینکه دکترین نظامیش میگه که ما بایستی جنگ نامتقارن و از طریق گروه های نیابتی این گونه باید به جنگیم، یعنی جنگ مستقیم با اسرائیل یا آمریکا در انتظارش نبود. و همینطور پیشبینی ها بر این بود که با توجه به اون تجربه ماه آوریل، جمهوری اسلامی دریافتی که جنگ و به طور کلی موشک پراکنی هر نوع حمله علیه اسرائیل، یعنی جنگ با اسرائیل و آمریکا و حتی برخی دیگر از کشورهای منطقه، و همین جهت پیشبینی نمی شد. اما برخلاف تمام اون برداشتای رایج، حالا جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده. من فکر میکنم دو سه فاکتور اثر داشته تو این کار. یکی اختلافات داخلی بین گروه‌ها در خود ایران بوده که باعث این کار شده، یعنی اینکه برخی از گروه‌های تندرو تو ایران، خوب ما اینجا اونجا شنیدیم که و خواندیم حتی که اسرائیل همین دوره داره قدم به قدم جلو میره و اگه ما واکنش نشان ندهیم که نشان ندادیم بعد از ترور اسماعیل هنیه، اسرائیل به این کار خودش ادامه میده و حالا رفته طرف لبنان و بنابراین بعدش میاد سراغ خود ما. این یکی از فاکتورهاست تو مسائل داخلی. نکته دیگر من فکر میکنم که در ارتباط با اون چه هست که در لبنان اتفاق افتاده و اسرائیل اونجا صدمات بسیار شدیدی رو به حزب الله وارد کرده، گو اینکه برخلاف برخی از برداشتا که میگن که کار حزب الله تموم شده، به باور من تموم نشده و در میان مدت میتونه خودشو به هر حال تجدید سازمان بده. قوی نخواهد بود، ولی در اون سلسله مراتب کسانی که باقی موندن در امور فرمودیش کماکان موشک پرانی رو ادامه میدن. ولی برای این کاری رو که اسرائیل انجام داد، دو نکته رو خیلی سریع میگم. یکی این که نتانیاهو یه پیام فرستاد برای مردم ایران که زودتر از اونچه که شما فکر میکنید ایران آزاد خواهد شد. و نکته دیگر به باور من این بود که تأکید کرد که ما دنبال برقراری نظم نوین در منطقه هستیم. این بایستی جمهوری اسلامی و کسانی رو که جزء به حساب تصمیم گیران هستند و سرداران، اینا رو آگاه بکنه که اسرائیل به سراغ ما خواهد آمد و این نظم نوین نظامی خواهد بود. بهتره که ما دست به کار بشیم که نتیجه شو من فکر میکنم الان میبینیم.
آقای آریان، اگر به خاطر داشته باشیم و اکثر مردم این رو شاهد بودن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که نوید آزادی مردم ایران رو میدیم و در پی یک نظام و نظم نوین جهانی هستیم. پرسش از شما اینه که اون گفتگو و اون پیام تا چه حد روی یک همچین چیزی تأثیر گذاشت و ایران رو بر اساس اون چیزی که شما میگید شکاف و دو دستگی در میان اقشار مختلف سیاسی، تا چه حد این تأثیر گذار بود و اونها رو وادار به این کرد که چنین اقدامی بکنن، اقدامی که احتمالاً به گفته آمریکا و اسرائیل دست کم میتواند عواقبی داشته باشد؟
خب همینطور که گفتم بی تأثیر نبوده، برای اینکه این احساس، یعنی فکر میکنم که این احساس کردن سرداران و دیگر به حساب فرماندهان ارشد که به هر حال اسرائیل راه رو هموار میکنه و از طریق به هر حال کارهایی رو که در لبنان انجام داده در ارتباط با غزه و همینطور حملاتی رو که علیه حوثی‌ها داره انجام میده، ما باید کاری بکنیم. در این حال مسئله وجهه برای خود جمهوری اسلامی بوده، برای اینکه با توجه به اون دکترین نظامی که عرض کردم، خب میبینی که اون گروه‌های نیابتیش یک به یک دارن از بین میرن و در این حال تکیهش به این گروه‌های نیابتی و عمق استراتژیکش که بوده، این رو هم می‌بینی که در راستای همون گروه‌های نیابتی داره از بین میره، در به اصطلاح خودشو لخت و اوریان می‌بینه که با رفتن اینها واقعا در معرض خطرهای بیشتری خواهد بود و به همین جهت تصمیم گرفته شد که تا دیر نشده و دست کم برای اینکه هم وجهه خودمون حفظ بکنیم و هم کاری کرده باشیم و هم نشون بدیم که ما یک درجه ای از به حساب قدرت و توان برای بازدارندگی داریم و میتونیم واکنش نشون بدیم، و همین جهت این کار رو انجام دادن. و این عملی که صورت گرفت، یکی دو نکتهش میگم اینه که در مدت بسیار بسیار کوتاهی بود و در مورد اینکه چه سلاحی استفاده کردن میتونیم در موردش بعدن صحبت کنیم.
آقای آریان، چرا اصل غافلگیری رعایت نشد؟ چرا ایران به کشورهای اطلاع داده بود؟ گفته میشه که به آمریکا و روسیه اطلاع داده بود که چنین حمله قرار اتفاق بیفته، اصل غافلگیری برای ایران چرا اهمیتی نداشته؟
من فکر میکنم مثل دفعه قبل، یعنی در ماه آوریل که حمله را انجام داده بود و در این حال اطلاع داده بود، این کار رو خواسته بکنه برای این که نشون بده که یعنی تأثیرگذار باشه در اون سطح واکنشی که ممکنه اسرائیل نشون میده، به ویژه آمریکا رو در جریان میذاره و در این حال وقتی شما 200 موشک وقتی که یا 180 تا موشک شلیک میکنین، موشک های بالستیک، اینا آمادگی های لازم داره، کارهایی رو باید انجام بدین، سوختگیری اینا طول میکشه و همه اینا از نظر اطلاعاتی، عکس های ماهواره‌ای و منابع انسانی و دیگر راه‌ها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، به هر حال آمریکا در جریان خواهد بود و همینطور اسرائیل. به همین جهت ما در ابتدای این کار، یعنی قبل از این حمله، میبینیم که آمریکا به اسرائیل اطلاع میده که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن هست، یعنی خواسته که واقعا اطلاع بده، همون کاری هم که در حمله به عین الاسد کردن که به آمریکایی‌ها اطلاع دادن، یعنی گفتن که ما میخواییم این کارو بکنیم و مجبوریم که واکنش نشون بدیم و انتظار دارند که اون چرا که در از اسرائیل میبینند یا از طرف آمریکا، به هر حال این یک پاسخ درخور و سنجیده‌ای باشه. به همین جهت اصل غافلگیری رو مثل دفعات گذشته رعایت نکردن. ضمن این که بازم تاکید میکنم که آمریکا و اسرائیل با توجه به ماهواره‌ها و عکس‌ها و به طور کلی اطلاعاتی که به دست می‌آورند و آمادگی‌ها برای این موشک‌ها که در این حجم پرتاب بشه، خودشون آگاه میشن.
آقای آریان، کشته شدن یک فلسطینی در کرانه باختری بر اثر سقوط قطعات موشک ایرانی رو شما چگونه توجیه میکنید؟ چرا که منابع فلسطینی گزارش دادن که بر اثر سقوط قطعات موشک‌های شلیک شده ایران بر فراز یک شهر فلسطینی نشین، و خاطر نشان میکنم که این رو از در گزارش میدانی خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل هم شنیدیم، یک نفر فلسطینی، یک کارگر فلسطینی که ساکن غزه بوده در اصل اما اونجا حضور داشته، کشته شده. چطور چنین چیزی به وقوع پیوسته؟
به هر حال این کارا اتفاق میفته، برای اینکه تو ماه آوریل وقتی اون حمله رو انجام داده بودن، اگه درست یادم باشه، یه دختر بچه مال عرب بوده در یک منطقه از اسرائیل، و این هم به احتمال قوی، من فکر نمی کنم که موشک‌ها رو واقعا پرتاب کرده باشن به طرف اریها یا جریکو، شاید در اثر انفجار تکه پاره های این موشک، یا تکه پاره های موشک در اثر به حساب برخورد موشک های سامانه های پدافند اسرائیل به اون منطقه افتاده در اون جای خاص و یک نفر فلسطینی رو واقعا مجروح کرده. به هر حال باعث تأسفه، ولی این اتفاقات واقعا در زمان جنگ و به طور کلی در سطح حمله‌ای که با این وسعت و با این تعداد موشک صورت گرفته، که همه این موشک ها نمیتونه دقیق باشه و دایره خطای این موشک ها قابل بحث هست، این اتفاقات به هر حال میفته.
آقای آریان، در نهایت بالاخره سرانجام این ماجرا چه خواهد شد؟ شما به عنوان یک کارشناس دفاعی و نظامی و یک تحلیلگر در این عرصه تصور میکنید که واکنش ها چه خواهد بود؟ توجه کنید به این مسئله که ارتش آمریکا، شخص جو بایدن به ارتش آمریکا دستور داده بود که همراهی بکنن در منهدم کردن موشک های ایرانی. از سوی دیگه برخی کشورهای دیگه هم جلسه قبل که حمله کرده بود جمهوری اسلامی با موشکاش به اسرائیل همکاری کردند، و هم این بار از یکی دو کشور دیگه نام برده شده. شما تصور میکنید با این حجم از همراهی برخی کشورها با اسرائیل در نهایت چه خواهد شد؟ فراموش نکنیم که آمریکا و اسرائیل هر دو در مورد عواقب چنین چیزی به جمهوری اسلامی هم هشدار داده بودند. دیدگاه شما؟
خب این، ببینید، در ابتدا گفتم که جنگ، به همین جهتی که برداشت رایج این بود که جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد، جنگ و حمله به اسرائیل و به طور کلی جنگیدن با اسرائیل، جنگیدن با آمریکا و کشورهای دیگر منطقه، آمریکا تمام تمهیدات رو دفعه پیش قائل شده بود و این دفعه هم قائل شده. ناو آبراهام لینکلن رو با ناوهای همراهش به اضافه 3 اسکادران F-16 و F-15 و A-10 رو به منطقه وارد کرده. یه اسکادران هم قبلا فرستاده بود. در ضمن یکانهایی رو هم در مدیترانه شرقی داره. همه اینا کمک به اسرائیل برای رهگیری و نابودی موشکایی رو که از طرف جمهوری اسلامی ممکنه پرتاب بشه که این بار پرتاب شد. بنابراین این کمک ها سر جای خودش هست و آمریکا تمام قد پشت اسرائیل ایستاده و خواهد ایستاد و همه کمک های مالی، سیاسی و تسلیحاتی رو فارغ از اینکه چه کسی سکان به حساب هدایت و به طور کلی سکان کرسی قدرت رو در کاخ سفید داشته باشه، این رو ادامه خواهد داد. این یک بخش قضیه است. و در این حال در منطقه هم واقعا حرفتون درسته، جمهوری اسلامی واقعا کسانی نداره، همپیمانانی نداره به اون معنا. بیشتر این کشورهای عربی، یعنی وقتی در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس ما میبینیم یا در چارچوب اتحادیه عرب، اینها اگر واقعیات گفته بشه واقعا در دلشون شاید خیلی هم راضی بودند و خوشحال از اینکه اسرائیل به حزب الله حمله کرد، برای اینکه بیشتر این کشورها حزب الله رو که در این حال یک گروه نادولت و مسلح است و یک به حساب یک عنوان خیلی بیبدیلی داره، در این حال حزب سیاسی است و قدرت سیاسی در پارلمان داره، این رو تروریست میدانن. بنابراین این یک بخش قضیه است که اینا هم به آمریکا و اسرائیل کمک خواهند کرد یا حداقل همراهی خواهند کرد و طرف ایران و جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه نخواهند گرفت. اما اسرائیل گفته که پاسخ خواهد داد و باور من پاسخ میده. حالا باید ببینیم که با توجه به این حملاتی که صورت گرفته، حالا خبرنگار شما از اسرائیل گفت که خسارت اونچنانی وارد نشده، باید ببینیم به طور کلی ارزیابی رو که اسرائیل خواهد کرد که صدمات وارده در چه سطحی خواهد بود، در چه سطحی اتفاق افتاده و اینکه پاسخش بایستی در چه سطحی باشه. در اینجا یکی از فاکتورهای اصلی که میتونه اثرگذار باشه در سطح حمله‌ای رو که و پاسخ یا واکنشی رو که اسرائیل میخواد نشون بده در قبال این حمله جمهوری اسلامی، اون آمریکاست. میتونه تاثیرگذار باشه، نمیگم که میتونه اعمال بکنه و به اسرائیل دیکته بکنه، برای اینکه اسرائیل به هیچ کسی گوش نمیکنه و کار خودش پیش میبره، ولی میتونه تاثیرگذار باشه. در این حال فکر نمیکنم، اینم از اون برداشتایی است که ما میکنیم، اینه که اسرائیل با توجه به اینکه در غزه درگیری و مسائل در اونجا حل نشده و هنوز به اهداف اصلی خودش نرسیده، مسئله حزب الله به لبنان به رغم صدماتی رو که وارد شده به حزب الله کماکان پیچیده است. حالا اسرائیل داره عملیات زمینی داره انجام میده، امکان داره حتی تا رودخانه لیتانی هم پیش بره.
سپاسگزارم آقای آریان عزیز، با پوزش از اینکه حرف شما رو قطع میکنم، اما به ساعت 22:30 داریم نزدیک میشیم و خواهش میکنم اگر ممکنه در 30 ثانیه نتیجه گیریتون رو بفرمایید.
از این رو من فکر میکنم که اسرائیل پاسخ نشان خواهد داد. این پاسخ میتونه پایگاه نظامی باشه، انبارهای مهمات باشه، زیر ساختارهای نظامی باشه و غیر نظامی، ولی حمله به مراکز هسته‌ای نامحتمله. یعنی این برداشت منه، نه اینکه امکان پذیر نباشه یا نخواد، ولی امکانش خیلی کمه. ولی به دیگر نقاط اسرائیل به باور من امکان زیاد داره که حمله بکنه.
بسیار سپاسگزارم. حسین آریان تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در بریتانیا با رادیو فردا همراه بود. ارتش اسرائیل همچون همگی رسانه‌های داخلی میگویند ایران موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرده و آژیرهای حمله هوایی در این کشور به صدا در آمده است. به مردم اسرائیل توصیه شده بود که در نزدیکی پناهگاه ها بمانند. عزیزان، ساعت 22:29 است. به زودی نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها، اما قبل از اون یادتون باشه شما هم بخشی از این رادیو هستید. 2420-725-9730 برای اینه که شما صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. و اما سرخط خبرها، منابع فلسطینی گزارش دادن که بر اثر سقوط قطعات موشک‌های شلیک شده ایران بر فراز شهر فلسطینی نشین اریها یا جریکو در بخش اشغالی کرانه باختری یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد جورج بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به ارتش آمریکا دستور داد تا به دفاع اسرائیل برای ساقط کردن موشک‌های ایرانی کمک کند. ساعتی قبل از حملات موشکی ایران به سوی اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با همتای آمریکاییش لوید آستین در مورد تهدید قریب الوقوع حمله موشکی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرده بود. تیم والز و جیمز دیوید وانس قرار است روز سه‌شنبه برای اولین و احتمالاً تنها مناظره معاونان رئیس جمهوری ایالات متحده با یکدیگر ملاقات کنند. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حال آماده شدن برای جشن تولد 100 سالگی خود در اول اکتبر 10 مهر است. یک مقام ارشد کاخ سفید به رسانه‌ها گفت آمریکا به نشانه‌هایی دست یافته که حاکی از آن است که ایران خود را برای حمله موشکی بالستیک قریب الوقوع به اسرائیل آماده می‌کند و خبران که آماده کرد و بیش از 180 موشک بالستیک به اسرائیل شلیک شده است. روز سه‌شنبه و ساعتی پس از آغاز عملیات محدود اسرائیل در خاک لبنان، ارتش آن کشور از ساکنان چندین منطقه مرزی خواست خانه های خود را ترک کنند. و دیگران که حوثی های یمن میگویند صبح سه‌شنبه به سمت یک مرکز نظامی در نزدیکی تل‌آویو و شهر بندری ایلات حملات پهپادی انجام دادن. عزیزان شنونده، یک بار دیگه از شما درخواست میکنم که دیدگاه‌های خودتون رو چه در مورد خبرها و چه در مورد آنچه در رادیو فردا به صورت تحلیل و گزارش میشنوید یا هر آنچه که در کوی و برزن شما روی میده با شنوندگان ما در میون بگذارید. اگر شماره تماس ما در پیام رسانه واتساپ را جویا هستید 2420-725-9730 و اگر مایلید به طور سنتی با تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2420-221-122-113 و همچنین 112 هم در اختیار شماست، میتونید با اون هم تماس بگیرید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
چیزی در مورد ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان شنیده اید؟ ماجرای تبدیل ماه اکتبر به ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان از 39 سال پیش در رابطه با شرکت‌هایی در زمینه برجسته کردن ماموگرافی به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با سرطان سینه آغاز شد. اما میدونید چه کسی بیشترین توجه رو متوجه این مسئله کرد و اون رو از اون چه که بود هم بیشتر در کانون توجه جهانیان قرار داد؟ اون کسی نبود جز بانوی اول وقت آمریکا، بتی فورد، همسر جرالد فورد رئیس جمهوری آن زمان آمریکا، که در اون برهه به سرطان پستان دچار شده بود. در نخستین روز از ماه اکتبر، رادیو فردا بر اینه که در تمامی این ماه شما رو با گوشه ها و زوایای مختلف سرطان پستان و آگاهی های مربوط به اون آشنا کنه. اما در آغازین روز این ماه اجازه بدید که با شهرام کردستی، دکتر شهرام کردستی، متخصص سرطان در بریتانیا، گفتگوی ما رو بشنوید.
برای سرطان پستان دو تا چیز کلی هست. یکی این هست که ما چطوری پیشگیریش بکنیم و دوم این که چطوری زود تشخیصش بدیم، چون هر دو اینها برای درمان موثرش مهمه که حالا توضیح میدم. یه سری چیزای کلی هست که زندگی سالم، یعنی وزن مناسب داشتن، غذای مناسب خوردن، فعالیت فیزیکی بیشتر، شیردهی مثلا صحبت شده که احتمالاً این ریسک رو کمتر میکنه، بعضی از داروهای ضد التهاب، اینها مثلا آسپرین، که اینا نه که توصیه روتین به طور معمول معمول بشه برای همه، اما اینا چیزایی هست که ثابت شده که مؤثره. بنابراین در کسی که زمینه دیگه خانوادگی، ژنتیکی و غیره رو نداره، یک زندگی سالم به خصوص کنترل و فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم مهمترین عوامل هستش. بعد میاد اگر سابقه خانوادگی داشته باشه کسی، این ریسک رو خیلی بیشتر میکنه و هرچه اون کسی که سابقه سرطان پستان رو داره نزدیکتر باشه این ریسک بیشتر. یا بعضی از موتیشن های ژنی یا جهش های ژنی در فرد وجود داشته باشه اینها ریسک رو بیشتر میکنه و در اونها هم اگر اینها رو رعایت بکنن ریسکشون رو تا حدی کمتر میکنه، اما به هر حال اینها در ریسک خیلی بالاتری هستن و چون در ریسک بالاتری هستن نیاز به یک مراقبت دائمی دارن با تعداد و شدت بیشتری که مراقبت بیشتری بشه و در مواردی حتی ممکنه نیاز باشه که پستان خارج بشه. در موارد خیلی در فامیلایی که این جهش های ژنی رو دارن و سابقه بسیار مهم خانوادگی دارن که تقریبا همه گرفتن، بنابراین در یک فردی که سابقه خانوادگی نداره و ریس فاکتور دیگه‌ای رو نداره همون زندگی سالم میشه گفت بیشترین و مهمترین فاکتور هست. در کسایی که سابقه دارن ریسک بیشتره، کماکان باید اونها رو رعایت بکنن. اون وقت دیگه برمیگرده به اینکه ما به طور خیلی با دفعات بیشتر معاینه انجام بشه، خودشون معاینه بکنن، ماموگرافیایی که باید بکنن با تعداد بیشتر هست، در یه موارد ممکنه حتی درمانهای پیشگیرانه هم نیاز باشه.
آقای دکتر کردستی، سرطان حتی نامش ترسناک بوده. بسیاری از مردم حتی وقتی بهش فکر میکنن میترسن. از دیدگاه شما امروزه با پژوهش‌های جدید، با داروهای جدید، با روش‌های جدید کشف سرطان، آیا سرطان همچنان به همون اندازه قربانی میگیره؟ به ویژه سرطان پستان، آیا امید به زندگی در بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند تغییر کرده، بالاتر رفته؟
اولا من یه توضیحی رو بدم که اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده با استفاده از درمانهای هدفمند، واکسنهای مختلف، واکسن منظورم درمانهای ایمنی درمانی هستش و روشهای مختلف که انجام شده، سرطان از یک بیماری که کشنده باشه در بسیاری از موارد تبدیل به یک بیماری مزمن قابل کنترل شده. بسیاری از سرطان‌ها الان با درمان‌هایی که وجود داره بیمار با حالا یک کمی بیشتر و کمتر میتونه زندگی تقریبا طبیعی داشته باشه. و من منظورم نیست که همه سرطان‌ها اینطوره، اما بسیاری از سرطان‌هایی که مثلا در چندین سال پیش حکم اینو داشت که دیگه واقعاً کاری نمیشه براشون کرد، الان نمونه اون مثلا انواعی از سرطان خون هستش که قبلا واقعا حکم مرگ داشت، الان با خوردن یک کپسول در روز و حالا یه مقدار عوارض مختصری که ممکن داشته باشه که اصلا قابل مقایسه با شیمی درمانی نیست، اینها میتونن سالها و تقریبا یک عمر عادی داشته باشن. مرگ ناشی از سرطان در حال کاهش هست، به طور سالیانه این مرگ داره کمتر میشه و این بسیار خبر خوبی هست. بنابراین پاسخ سوال شما رو من اینطور میدم که سرطان بله خطرناک، بیماری خطیری هست و باید از اون پیشگیری کرد، زود شناساییش کرد، اما با روش هایی که ما الان داریم بسیاری از سرطان ها تبدیل شدن به یک چیزی مثل دیابت یا فشار خون. خب اونها هم هیچ‌وقت خوب نمیشن، اونها هم همیشه همراه ما خواهند بود کسایی که میگیرن، اما درمان مختلفی وجود داره که از عوارض اون جلوگیری بکنه و به بیمار یک عمر تقریبا طبیعی بده.
آقای دکتر کردستی، برخی از پزشکان متخصص سرطان معتقدند که اگر سرطان پستان که این ماه اکتبر به اون تعلق داره به ویژه در مراحل نخست ابتلا کشف بشه، 99% و حتی شاید کمی بیشتر به دقت و شدت قابل درمانه. شما تا چه حد با این نظریه موافق هستید؟
بسیار موافقم. ببینید سرطان ها خیلی متفاوتن. سرطان رو بر مبنای میگیم که چقدر احتمال وجود داره یک فرد 10 سال یا بیشتر عمر بکنه بعد از ابتلا به سرطان و بر اون مبنا میسنجیم. بعضی از سرطان ها متاسفانه این رقم حدود 1% و بعضی از سرطان ها که قبلا واقعا چیزی 0% یا 1% بود الان رسیده به 90-92%، مثلا سرطان های پوست، ملانوما که واقعا اصلا تحولی در درمانشون انجام شده. بعد سرطان پستان جزو مواردی هست که ما خیلی پیشرفت خوبی داشتیم و به طور متوسط حدود 78% بیماران صرف نظر از مرحله بیماری، یعنی کسایی که از استیج پایین تا استیج بالا رو دارن، البته متفاوت اینها البته، اما به طور کلی در مورد سرطان پستان کوهستان امکان زنده موندن 10 سال یا بیشتر حدود 70-80% هست و این خیلی رقم خوبیه. و حالا اگر بیاد در استیج اول، یعنی اون مراحل اولیه سرطان، بالای 95% این شانس رو دارن، که این بسیار خبر خوبی هست. اهمیت این رو نشون میده تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه، که میتونه خیلی ساده باشه، هیچ کسی به غیر از خود آدم بدنش رو نمیشناسه، DNA خودشون، دیدن هر گونه تغییر در ناحیه پستان که بعد به پزشک مراجعه بشه و بررسی بشه، انجام معاینات سالیانه، ماموگرافیایی که بعد انجام بدن، و اینها مواردی هست که کمک میکنه به این تشخیص زودرس احتمال شفا رو بیشتر بکنه در مراحل اولیه.
آقای دکتر کردستی، بسیاری شاید آگاه نباشن، اما مردان هم ظاهراً میتونن مبتلا به سرطان پستان بشن، هرچند که نادره اما وجود داره.
کاملا درسته و سرطان پستان در آقایون بسیار نادره، اما متاسفانه به خوبی سرطان خانم ها به درمان جواب نمیده و میزان مرگومیرش متاسفانه بالاتر هست. حالا مسئله هورمونی مطرحه، تشخیص ندادنش مهمه، اینا همه هستش. بله وجود داره و اتفاقا خیلی هم مهمه که زود تشخیص داده بشه، به خاطر اینکه اون هم به خوبی سرطان خانم ها متاسفانه به درمان خیلی از موارد جواب نمیده.
در این ماه اکتبر به عنوان ماهی که در اون قراره که آگاهی داده بشه در مورد سرطان پستان، شما به عنوان یک متخصص سرطان چه توصیه‌ای برای مردمی دارید که نگران هستن از اون؟
دو تا مسئله که از همون اولم توضیح دادم. یک، زندگی سالم. ما خیلی میشنویم متاسفانه این روزا توصیه هایی که یه وقتایی واقعا پایه علمی نداره، که مثلا این ویتامین رو اگه به مقدار زیاد بخورین، این غذا رو به مقدار زیاد بخورین، اینو کم بخورین، اینو اصلا نخورین، شما مثلا این سرطان رو نمیگیرید یا میگیرید. خب اینا متاسفانه اغلب موارد پایه علمی نداره. چیزی که به عنوان یک زندگی سالم میشناسیم شامل یک تغذیه مناسب از تغذیه‌ای که تمام گروه‌های غذایی رو داره، تعادل داره و نتیجه نهایی اون یک وزن مناسب و عدم مصرف مواد فوق فراوری شده، مثلا سوسیس و کالباس و اینا هست، عدم مصرف سیگار، عدم مصرف الکل یا به حداقل رسوندن اون به هر نوعیش که باشه، فعالیت بدنی و ورزش، اینها چیزایی هست که جنبه پیشگیری در قسمت عمده سرطان‌ها داره و سرطان پستان هم از این مستثنا نیست. در مورد سرطان پستان یه زمینه دیگه که هست اینه که معاینه دوره‌ای هم به وسیله خود فرد که بسیار مهمه و خیلی هم ساده هست، حالا اگه گشت تو اینترنت بزنید عکسایی هم هست که نشون میده چطوری انجام بشه، و معاینات دوره‌ای که به وسیله پزشک باید انجام بشه و شامل ماموگرافی هم میشه. اینا چیزایی هست که واقعا مهمه و با کنترل اینها هم خطر سرطان رو کم میکنیم، هم با تشخیص زودرس مواردی که سرطان وجود داره احتمال شفا رو بیشتر میکنیم.
ماه اکتبر ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان است و امروز روز اولین ماه بود. از شهرام کردستی، دکتر شهرام کردستی، پزشک متخصص سرطان میشنیدیم. و اما عزیزان، اجازه بدید که از این بریم به دنیای سینما. دامنه تغییراتی که دنبال اعتراضهای معروف به زن، زندگی، آزادی در بخشهای زیادی از سینمای ایران رخ داد، فراتر از تمام پیشبینی ها بود. آشکارترین جلوه این تغییرات قدرت گرفتن بخش غیر رسمی و زیرزمینی سینمای ایران بود. بریم و بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
منطقه بحرانی ساخته ی علی احمدزاده، روایت صریح و بی‌پروایی از چند ساعت زندگی یک توزیع کننده مواد مخدر در تهران امروز و همراهیش با افراد مختلفی از بخش‌های کمتر دیده شده جامعه ایران که بدون پرده پوشی و اخلاق گرایی مرسوم آثار جریان رسمی سینمای ایران ساخته شده است. منطقه بحرانی با کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره معتبر لوکارنو در مرداد ماه سال 1402، یکی از مهمترین موفقیت‌های فیلم‌های بدون مجوز ایرانی در سال‌های اخیر را کسب کرد.
پس از 400 متر از سمت راست خارج شد.
ببینید، من دانشجوی تئاترم، بعد می‌خوام که تو کافه‌تون یه کار باحال انجام بدم.
کافه ساخته نوید میهندوست، فیلم دوم کارگردانی که در سالهای اخیر به دلیل ساخت فیلم مستندی درباره مسیح علی نژاد با زندانهای طولانی مدت درگیر بوده است. بانک کافه با رعایت قانون حجاب اجباری ساخته شده، اما مضمون آن درباره فیلمسازی که از سوی مقامهای حکومت از کار محروم شده و با چالش ماندن یا رفتن در ایران و درگیری با مشکلات اقتصادی روبروست، اثر بدون مجوز دیگری است که در دو سال اخیر در چند جشنواره مهم بین‌المللی از جمله جشنواره تسالونیکی یونان به نمایش درآمده است. فیلم کافه در زمانی در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمد که سازنده‌اش در زندان بود.
چه وقتایی مجبوری نقش منفی رو خوب بازی کنی که همه چی خوب پیش بره؟
اون وقت اگه من یه پرستوی شکست خورده باشم چی؟
شما که از یه فیلمساز یه کافه چی ساختید، دیگه چه اصراریه یه کافه چی رو تبدیل کنید به زندانی سیاسی؟
مجوز فیلم شما هیچ وقت صادر نشده بود، یه موافقت اصولی شده.
پایه‌های زمینی ساخته ی علی عسکری و علیرضا خاتمی. این فیلم نخستین بار در جشنواره کن سال 1402 نمایش داده شد. فیلمی اپیزودیک که تصویری از مواجهه مستقیم شهروندانی از سنین و اقشار مختلف ایران امروز را با موازین و خواسته های اعمال شده بر زندگیشان نشان می دهد. حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون ایران از جمله گوهر خیراندیش و مجید صالحی در این فیلم بدون مجوز ساخته شده در داخل ایران از نکات قابل توجه است. این فیلم همچنین از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی اکران شده در دو سال اخیر در کشورهای مختلف اروپایی است، آنچنان که بیش از 100 هزار نفر در کشور فرانسه به تماشایش نشستند و مجموع فروش آن به رقمی نزدیک به 900 هزار دلار رسیده است.
خب شما پس با اصلش مشکلی ندارید دیگه؟
هنوزم با اصل ماجرا مشکلی نداری؟
خب اگه با اصلش مشکلی نداری مجوز بدیم من برم فیلمام بسازم. اصلا مشکلش کجاست پس؟
با فیلم نامت.
شما داری میگیم با اصلش مشکلی نداریم، بعد الان داری میگیم مشکل فیلم نامه است؟
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلوی نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
من مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر از نخستین فیلم هایی بود که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شد و در جشنواره های مختلف بین المللی از جمله جشنواره روتردام به نمایش درآمد. این فیلم درباره زن جوانی است که خانه اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار میدهد تا فیلم کوتاهی درباره رابطه به پایان رسیده یک زن و مرد بسازند. در این فیلم کوتاه ضوابط سانسور حکومت از جمله حجاب بازیگران زن رعایت می شود، اما در پشت صحنه زندگی معمول افراد از جمله پوشش غیر اجباری زنان و تماس بدنی زنان و مردان دیده می شود. انتخاب چنین ساختاری باعث شد تا به شکل هوشمندانه و ساده‌ای تفاوت واقعیت جاری در فیلم‌های مجوزدار حکومت با جریان رایج زندگی نمایش داده شود.
آب بخورید؟
کجا می‌رسی من تشنم؟
که از بیماره بخش اعصاب فرار کرده، طرف زندانی سیاسی بوده.
یاد بیاد برای چه زندان بودی؟
هاشیل ساخته ی فرهاد دلارا، روایت همراهی یک جوان سرخورده از شرایط اجتماعی با یک زن زندانی سیاسی در مسیر خروج از کشور. در فیلم آشیل شخصیت‌های کمتر دیده شده‌ای در فیلم‌های جریان اصلی سینمای ایران به تصویر کشیده شدند، مانند زن زندانی سیاسی که به دلایل نامشخصی در بخش روانی بیمارستان بستری شده و مادر داغداری که فرزندش به خاطر مسائل سیاسی کشته شده است. فیلم آشیل که مضمونش میتواند جلوه‌ای از مقاومت جامعه ایران در برابر خواسته های حکومت باشد، نخستین بار مهر ماه سال 1402 به عنوان محصولی از ایران، آلمان و فرانسه در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد.
خب بچه‌ها خودمون اینجاییم.
قبلش باید با یه نفر حرف بزنیم.
30 سال بیرون جا.
چرا؟
فکر میکنی دخترش انداختن تو دهریچه؟
آخو من نیم، من نیم نمیشم.
چیم باری دارده؟
من نبرم چیم دلوبا؟
چیم باری دارده؟
بیپایان ساخته نادر سایبر، دومین ساخته بلند فیلمسازی که در سالهای اخیر نامش در همکاری با جعفر پناهی مطرح شده است، روایت تکاندهنده است از درگیری ناخواسته شهروندی معمولی با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و گرفتار شدنش در هزار توی نگاه توطئه محور آنها. بی پایان نخستین بار مهر ماه سال 1401 در جشنواره بوسان کره جنوبی به نمایش درآمد.
دیدم چه مردودم. چه مریده؟ چه مریده؟
مریده. 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 مریده.
من یه آدم در به درم که عاشق سینماست. همه اینقدر کلیشه‌ای.
الو
قبول
شدی؟ آها بعد کی قبول شده؟
بعد وقتا یه جوری تو نقشن که حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشن.
ماده تاریک ساخته یه کریم لک‌زاده. این فیلم که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده، نخستین بار در جشنواره کارلو ویواری سال 1402 نمایش داده شد. کریم لک‌زاده کارگردان ماده تاریک پیشتر در جریان رسمی سینما و تلویزیون فعال بود، در این فیلم روایتی از یک دوستی سه نفره و تصمیم یک دختر جوان برای کنار گذاشتن حجاب در جریان ساخت یک فیلم را روایت میکند.
منو با سینما کشتی، با سینما آزادم.
مگه تو روح نیستی؟ به یک کنکه تو رو میبینه؟
اون دوربینم میبینه، اگه ضبطم کنی بقیه هم میبینه.
چند سال خونه خالی و بچه ها رفتن؟ توی بیورزه هنو نتونستی یکی رو پیدا کنی؟
کی منو میخواد؟
کیک محبوب من ساخته ی مریم مقدم و بهداشت صنایع ها. از شاخص‌ترین فیلم‌های متأثر از جنبش زن زندگی آزادی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. فیلمی بدون رعایت سانسور حجاب بازیگران زن با بازی لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی درباره زنی که خسته از زندگی یک نواختش تصمیم می‌گیرد شبی را مطابق خواسته و علاقه‌اش با مردی همسن خود در خانه‌اش بگذراند. فیلمی که آشکارا روایتگر بخشی از خواسته‌های جامعه ایران در رسیدن به یک زندگی معمول عادی است. موفقیت چشمگیر فیلم در اکرانهای اروپایی نشانه ای از توجه بیشتر جریانهای بین المللی به فیلمهای غیر رسمی سینما ایران است.
من مهینم.
منم فرامرزم.
پس تو چرا بار درست میکنی؟ منم برات یک کیک پسند شد. شما هر روز
جنگ و صلح رو ببین، جنگش رفته صلحش مونده، تا اینجا که بد نیست.
ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی، تلاشی برای بیان موقعیت نمادین یک روشنفکر در جوامع استبدادی و سانسور زده در فیلمی که علی مصفا بازیگر شناخته شده را در نقش اصلی دارد. ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی است که پیشتر به عنوان طراح صحنه و لباس در سینما ایران فعال بود.
صفحه 90، سطر 50. مردن و نماندن را به این زندگی نکبتی ترجیح می‌داد، پس چه؟ ما برای مردنمون باید از اونا مجوز بگیریم.
بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من. تو هم شعار
دادی؟ شعار
دادم سگان در آوردن.
دانه ی انجیر معابد ساخته ی محمد رسولوف. روایت محمد رسولوف یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان اعتراضی سینمای بعد از انقلاب از زندگی یک قاضی دادگاه انقلاب تهران که در میانه شدت گرفتن اعتراض‌های سراسری با گم شدن اصلش دچار سوءظن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش می شود. دانه انجیر معابد برای نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن سال 1403 به نمایش درآمد و جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر را کسب کرد، در حالی که بسیاری از شانس بالای آن در دریافت جایزه نخل طلا صحبت می کردن. خروج محمد رسولوف با این فیلم از ایران و اقدام آلمان در معرفی آن به آکادمی اسکار جنبه های بی‌سابقه دیگری به فیلمی داده است که می تواند سندی از دوران اعتراض های زن زندگی آزادی و روایتی کم نظیر از بحران های اعتقادی موجود در خانواده بخش هایی از کارگزاران نظام ایران باشد.
چون توشی
فهمن چی کاره ای؟ میدونستید بابا تو قاتله؟
چی شده؟
چی شده؟ همون همیشه گی
این مال کیه؟
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مال خدا فریده که دل همسرتو ببرد نه دل بقیه رو.
شاهد ساخته یه نادر سایبر، فیلمی که به گفته سازندش محصول دوران اعتراضات زن زندگی آزادی است، درباره سه زن از نسل‌های مختلف که درگیر یک پرونده قتل می‌شوند. قتلی که یک مقام حکومت هم در آن نقش دارد. جعفر پناهی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم و مشاور کارگردانش است.
چطور همین حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکرات خرابتشون به اینجا ختم میشه.
اون وقت جواب خدا رو چی میدیم؟
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدش هم الان خالی کنیم دوباره بعد از صفر شروع کنیم.
هفت روز ساخته ی علی صمدی احدی. از آخرین فیلم‌های عرضه شده در جشنواره‌های بین‌المللی که با مضمونی مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در کشورهای اطراف ایران فیلمبرداری شد و ویشکا آسایش بازیگر شناخته شده جریان رسمی سینما و تئاتر ایران در آن بدون حجاب ظاهر شد. با فیلمنامه از محمد رسولوف هفت روز به شکل نمادینی زندگی شخصیت‌های چون نرگس محمدی و دشواری فعالیت سیاسی برای زنان در ایران امروز را روایت می‌کند.
بچه‌ها مثل همه، مثل تو، مثل من، به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
دل کن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که بخوای به خودت ببری، هیچ قصه‌ای نداری. به تیک خاک با یه خط فرضی دورش به اسم من است.
جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران در دو سال اخیر با وجود مخالفت حکومت به فعالیتش ادامه داده و گزارش‌ها حاکی از تولید تعداد دیگری از فیلم‌های مشابه در ایران است. روندی که به نظر می‌رسد فعلاً سر بازی ایستادن ندارد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اگر شنونده رادیو فردا هستید، صد البته که می‌دونید که رادیو فردا خاموشی نداره و اصلا خاموشی نمیشناسه. حالا اگر یه چیزی از ما به شما رسیده باشه توی این همه سال، یعنی یه کار کوچیک از ما یاد گرفته باشید، آموخته باشید، امیدوارم این باشه که هرگز و هرگز خاموش نمونید و دیدگاهاتونو در تریبون آزاد رادیو فردا مطرح کنید. پیامگیرهای ما در یا پیامگیر ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 عزیزان، و خاموش نمونید و ما بشنوید که اگر در طول هفته فرصتی برای ورزش کردن ندارید، خبر خوب اینه که پژوهشگران میگن احتمالاً 150 دقیقه فعالیت بدنی در آخر هفته به صورت یک جا درست میتونه همونقدر مفید باشه که انگار در طول هفته به طور منظم ورزش کرده باشید. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه که در مجله معتبر سیرکولیشن منتشر شده است نشان می‌دهد که افرادی که تنها در آخر هفته‌ها ورزش می‌کنند همان فواید سلامتی را دریافت می‌کنند که افرادی که در طول هفته به طور منظم فعالیت دارند. این پژوهش همچنین تایید می‌کند که انجام حداقل 150 دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط تا شدید در هفته می‌تواند خطر ابتلا به بیش از 200 بیماری را کاهش دهد. این فواید به ویژه برای بیماری‌های کاردیومتابولیک مانند دیابت نوع 2 بسیار چشمگیر است. در این مطالعه محققان داده‌های نزدیک به 90 هزار نفر در بریتانیا با سن متوسط 62 سال که همگی به مدت یک هفته از شتاب سنج برای ردیابی فعالیت فیزیکی استفاده می‌کردند را مورد بررسی قرار دادند. افراد مورد مطالعه به سه گروه اصلی تقسیم شدند: آنان که کمتر از 150 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در هفته دارند، آنان که تنها یک تا دو روز در هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید دارند، و گروه دیگری که به طور منظم و در طول هفته تا 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید انجام می دهند. نتایج نشان داد آنان که فعالیت بدنی خود را تنها در یک تا دو روز در هفته متمرکز کرده اند، مشابه کسانی که منظم و در طول هفته ورزش می کنند، خطر کمتری برای ابتلا به بیماری ها دارند. این کاهش خطر به ویژه در بیماری های کاردیومتابولیک مانند فشارخون بالا، دیابت، چاقی و وقفه تنفسی در خواب مشهود تر بود. به طور کلی هر دوی این گروه های فعال در مقایسه با شرکت کنندگان غیر فعال خطر کمتری برای بیش از 200 نوع بیماری داشتند. دکتر برادلی سرور، متخصص اقدامات مداخله قلب و مدیر پزشکی در وایتال سولوشن، در این ارتباط گفت از آنجایی که پژوهشگران در این مطالعه تنها به افرادی که متوسط سن 62 سال داشتند نگاه کرده اند، ممکن است نتایج قابل تعمیم به جمعیت جوانتر نباشد. اما با این وجود او تاکید کرد برای افرادی که به دنبال ادغام یک سبک زندگی فعالتر هستند، این یافته‌ها بینش‌های دلگرم کننده ای را ارائه می‌دهند. حتی اگر افراد در پیدا کردن زمان برای ورزش روزانه با چالش روبرو شوند، آنها همچنان می‌توانند با ورزش کردن فقط چند روز در هفته از فواید سلامتی بهره‌مند شوند. با این حال برای افرادی که در حال حاضر فعالیت چندانی ندارند، شروع ورزش ممکن است دشوار به نظر برسد. متخصصان توصیه می‌کنند برای شروع فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می‌برید و با اهدافی قابل دستیابی شروع کنید و به تدریج شدت و مدت زمان آن را افزایش دهید. پیاده روی یا استفاده از دوچرخه برای مسافت‌های کوتاه و همچنین استفاده از پله‌ها به جای آسانسور در رفت و آمد روزانه می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای کسانی باشد که در حال حاضر هیچ فعالیت بدنی خاصی ندارند.
عزیزان، 22 رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما یادآوری میکنم که ویژه برنامه ما در ادامه 22 رادیو فردا با شما خواهد بود. همکارانم محمد زرقامی و همچنین گلناز اسفندیاری در این برنامه شما را همراهی خواهند کرد. اما به پایان 22 میرسیم و تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
با سلام شما.